توجه به امام زمان.
ما تا میتونیم باید جهات اعمالمون رو درست کنیم، مثل اینکه عبادت در جهت قبله باید انجام بشه، یا مثلا اگر وارد اتاقی میشیم مستحبه که جهت قبله رو انتخاب کنیم، یعنی در جهت قبله بنشینیم تا جهت رو گم نکنیم. پس یکی از اموری که نباید اون رو در مقام اراده فراموش کرد، جهت دادن به اعماله، چیزی که تو آموزه‌های دینی ما هم اهمیت زیادی داره. اینکه سعی کنیم جهت الهی به اعمالمون بدیم بسیار مهمه. اعتکاف در حقیقت پیدا کردن همین جهته، مثل قطب نما که جهت خودش رو پیدا میکنه و اعمال و فکر معتکف باید به سوی یک مسیر جهتگیری بشه و همه افکار و وجود اون به سوی همون هدف جهتگیری بشه. عبادت هم دو جهت داره، یک سر اون عبادت روح و سر دیگش عمله. اگه این دو سر با هم تو امان و رفیق شدن و عمل و ایمان با هم جمع شدن، به ثمر میرسه. در این صورت مثل براده های آهن در مقابل آهن ربا، همه اعمال و شهوات انسان و حب و بغض های اون جهت خودش رو پیدا میکنه و وقتی جهت رو پیدا کرد، ارزش انسان بالا میره و انسان رو هم با خودش بالا میکشه. اون وقته که تمام خواسته های اون الهی میشن. حقیقت اعتکاف برای اینه که انسان با محدود کردن خودش و مرزبندی تمام وجودش جهتیابی بشه و به سمتی حرکت کنه که جهت اون عبادی و الهی بشه، مغز و معنی پیدا کنه، و این کار بزرگیه. معتکف در حقیقت خودش رو محک میزنه که چه مقدار جهت الهی پیدا کرده و به نوعی اعتکاف ارزش خودیابی هم داره. یعنی انسان خودش رو محاسبه میکنه. تو سفارش بزرگان دینمون هم داریم: حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. انسان در اعتکاف خودش رو مقایسه میکنه که من کجا هستم، کجا میتونم برم و کجا باید برم، به چه سمتی باید هدایت بشم، و انسان این امور رو در اعتکاف پیدا میکنه و با این اعتکاف میفهمه که چه انسانیه و چه نعمتی داره.
دولت عشق.
ممنون از اینکه شنونده دولت عشق بودید از شبکه رادیویی جوان. التماس دعا و خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بانوی کلام،
مریما، تا سرزمین شام چقدر مانده است؟
یک روز و یک شب دیگر که برویم به شام خواهیم رسید. خسته شدی؟
آری، اما نه از سفر، از روزگار.
روزگار؟ چه میگویی جوان؟ روزگار که با تو خوب بر سر مه بوده. تجارتی پر رونق در اولین سفر داشتی. من که برای تجارت بسیار سفر کردم، تا کنون چنین تجربه پرمنفعتی نداشتم. از اسکندریه به یمن رفتیم و از یمن به حجاز و از حجاز به کوفه و اینک در مسیر شام هستیم. این تنها سفری بوده که نه به حرامیان برخوردیم نه مرکبهای آن تلف شدند. در شهر و قصبه نیز که وارد شدیم، تجارتی پرسود داشتیم. دیگر چه جای گله میماند از روزگار؟
نمیدانم، حال غریبی دارم بریما. از هنگامی که از کنار فرات و دشت نینوا گذر کردیم، حال غریبی یافتم.
دانستم از چه آزرده شد. قبول دارم، آنچه از بقایای نبرد نینوا بر جا مانده بود چشم‌اندازی ناگوار داشت. قبول دارم، اما فراموش نکن که پیروزی کوفیان در همین نبرد باعث شد که تجارت ما در مدتی که در کوفه بودیم رونق خوبی داشته باشد.
آره، ما سود خوبی کردیم.
من و تو دو تاجر رومی هستیم و حقیقت برای ما سودای تجارت است و بس. اینک حق کدام است و باطل چیست به ما دخلی ندارد. کار ما فروختن اطلس یمانی و ادویه شامی و دیگر کاله هاست.
شده؟
آنجا رو نگاه کن. تو هم آنچه را من میبینم میبینی؟
میبینم، گویا از پشت آن تله ماسه ها زنی به این سو میاید. تنهاست؟
آری، یک زن است و گویا کوله باری را با خود میکشد.
به سوی ما میاید. بهتر از مرکب ها را متوقف کنیم تا به ما برسد.
چه میگویی هرمز؟ یک زن تنها در این بیابان میتواند دامی باشد که حرامیان برای حمله به کاروان گستردن. نباید متوقف شویم، باید سریعتر حرکت کنیم. پیش از آنکه همدستانش از پشت تله ماسه‌ها به ما هجوم آورن باید بگریز.
او تنهاست بری ما، کوله باری سنگین بر دوش دارد. مرکب‌ها را نگه دارید، متوقف می شویم.
شیوان‌هاش، خامی نکنم، به تجربه من اعتماد. ممکن است تله باشد.
من که جز یک زن تنها و خسته و بی‌مرکب چیزی نمی‌بینم. تو نیز نگران نباش، کاروان ما نگهبانان زبده‌ای دارد و من خود نیز دست به قبضه شمشیر دارم. شاید به همین خاطر بوده که از اسکندریه تا یمن، از یمن تا حجاز و از حجاز تا همینجا هیچ راهزنی جرأت حمله به ما را نداشته. من به سوی او می‌روم تا از قصدش آگاه شوم. تو و سایرین نیز مراقب اطراف باشید. های، کیستی؟
سلام بر توی جوان.
پرسیدم کیستی؟
نامم سلیمه است، از بنو عباد هستم، قبیله کوچک در همین حوالی.
مردان قبیله ات کجا هستند؟ چرا تنها هستی و بیمرکب؟
چون مردی در قبیله ام نیافتم که با او همراه شدم.
چه میگویی؟ یعنی در تمام قبیلت یک مرد هم یافت نمی شود؟
مگر این کاروان از کوفه نمی آید؟
پرسش مرا با پرسش جواب مده.
مردان قبیله من از جنس مردان کوفه هستند، نامردمانی که نام مرد بر خود نهادند و خون شیر مردان را بر خاک نینوا ریختند. نگو نمیدانی از چه سخن میگویم که اگر از کوفه بیایی بی تردید شاهد پای کوبی مردان روسیاه کوفه بوده ای و گذرت به ساحل فرات و دشت نینوا افتاده.
آری، همه آنچه را که میگویی با چشم خیش دیدم. اما من فقط یک تاجر رومی هستم، همین.
دانستم که از این دیار نیستی. آیا کاروان تو عازم شام است؟
آری، ما به سوی شام می رویم.
کوله بار سنگینی دارم و مرکب ندارم. با خبر شدم که اسرای نبرد مینوا را به سوی شام بردند. باید خود را به آنها برسانم. کمکم می کنی ای جوان؟
کوله بارت را به من بده و حرکت کن. ای زن، شب صحرا سرد است. اگر بخواهی میتوانی نزدیک آتش آمده و خود را گرم کنی.
سپاسگزارم جوان، اما بدان که آتش درون سلیمه زبانه او را نسبت به سرمای شب و صحرا بی اعتنا کرده.
عجب. پس بیا اندکی آب و قدری نان آوردم. از آب و طعام که بی نیاز نیستی.
سپاس گذارم، اما نیازی به آب و نان ندارم.
تمام روز را سوار بر شتر در بیابان گرم و تفتیده راه پیمودی. چطور به آب و نان نیازی نداری؟ فراموش کرده بودم، تو مسلمانی و من غیر مسلم. آری؟
چه میگویی جوان؟ تو از مسلمانی چه میدانی؟ مگر از کوفه نمی آیی؟ مگر از نینوا عبور نکرده ای؟ وقتی که مردان خاندان حسین را که صلابت عقیله بنی هاشم بودند در مسلخ کربلا سر می برند، دیگر چه نشانی می ماند از مسلمانی؟
در کوفه که بودم سخنانی شنیدم. کوفیان از پیروزی بر عده‌ای که از دین خروج کرده بودند سخن می گفت.
اوف بر کوفیان، اوف بر این روزگار، روزگار پستی که مردمانش سر بر آخر عافیت فرو بردند و بر نواده رسول الله بهتان خروج از دین میزنند و نواده بوسفیان فرزند معاویه را مالک دین میدانند.
تو را چه میشود زن؟ رنگ به رخسارت نمانده، نفسهایت به شماره افتاده. این همه خشم و دردمندی که در کلام توست اگر با ضعف همراه شود تو را به شام نمیرسانند. بیا قدری از این طعام بخور و کمی آب بنوش.
نه، نمیتوانم.
نمیتوانی یا نمیخواهی؟
آری، نمیخواهم. در کوله بار خود نیز هم نان دارم و هم خرما، اما عهدی با خود بستم که تا رسیدن به آن عهد نه طعامی خواهم خورد و نه لب به آب خواهم زد.
این چه عهدی است که هلاکت خود را به آن گره زده ای؟
عهدی که رسیدن به آن شاید قدری از عذاب درونم را بکن.
عهد تو رسیدن به کاروان و اسراست؟
آری.
در کوفه که بودم با چشم خود کاروان اسرا را دیدم که در شهر عبورشان دادند. همه را به بند کشیده بودند. زنهای بسیاری بودند و کودکانی گریان و وحشت زده. پرسیدم مردانشان کجا هستند و شنیدم که از مردانشان جز یک تن که بیمار بود هیچ یک زنده نمانده.
او را دیدی؟
آن مرد را میگویی؟
آره، همو. نامش را دانستی؟
نامش را نه، ندانستم. اما گویا فرزند حسین ابن علی بود.
هزار مرتبه شکر، هزار مرتبه شکر. پس از سلاله پیامبر هنوز یک تن باقی است.
او را پیشا پیش کاروان بر کجاوه می بردند و زنی مقتدر و پرصلابت در کنارش قدم برد.
زینب، آن زن بیگمان زینب بوده است، دخت زهرای اطهر و نوه رسول الله، همو که من در پیش هستم.
او را میشناسی؟
چگونه او را نشناسم؟ سلیم جان بی مقدارش را از سرپنجه لطف بانویش زینب دارم.
بانویت؟
در کودکی دردی جانکاه ناگهان سینه‌ام را می‌فشرد و شدت آن چنان بسیار بود که قلبم به تلاطم می‌افتاد. یک روز که همراه با مادرم به مسجد مدینه رفته بودم، ناگهان درد بر من عارض شد چنان که از هوش رفتم. چون به هوش آمدم خود را در سرای دختر رسول الله دیدم. دخترکی مهربان و محجوب در کنار بسترم نشسته بود و از من پرستاری میکرد. به سن و سال چون من بود، اما در وجاهت و ادب سرآمد. او زینب و نمیدانم از کرامت مهربانی او بود یا لطف و عنایت پروردگار که بعد از آن روز دیگر هرگز آن درد جانکاه به سراغم نیامد تا همین چند روز قبل که خبر شوم نیرنگ کوفیان را علیه خاندان پاک او شنیدم.
نیرنگ کوفیان؟
آری، نیرنگ مردمانی که با هزاران دستخط فرزند رسول خدا را به مسلخ کشندند. آف بر آنان! از بانوی گفتی او را دیدی که پیشاپیش کاروان میرم؟
آری، اگرچه یک زن بود اما به راستی قافله سالار کاروان اسرا هم او بود.
خطبه او را در میدان کوفه شنیدی؟
آری شنیدم، اما
چه؟
حقیقتش را بخواهی از درک معنایش عاجز ماندم.
چیزی از این سخنان به خاطرت مانده است؟
آری.
پس بگو هر آنچه را از خطبه بانویم به خاطر می آوری بگو تا معنایش را برایت بازگویم.
قافله اسرا وقتی به میدان کوفه رسیدند، گروهی اندک از مردان و زنان کوفه بر آنان دل سوزاندند و در حالی که از گزمگان حکومتی روی پنهان می کردند اشک می ریختند. اما بانویت رو به آنان کرد و گفت: ای مردم کوفه، ای گروه نیرنگ و دغل، اشک چشمانتان خشک نشود، نالهتان آرام نگیرد. مثل شما مثل آن کسی است که تار و پود تافته خود را رشته رشته کند و از هم بگسلد. شما سوگندهایتان را دست آویز فساد کرده اید، جز دشمنی و دروغ چه دارید؟
به خدا سوگند که این زبان زبان علی است که در کام بانویم زینب چرخیده. بگو، باز هم بگو.
خواهم گفت، اما فراموش کردی قرار بود تو نیز معنای آن سخنان را برایم شرح دهی. چرا بانویت به آنان که پیدا بود قصد همدردی با او و یارانش را داشتند به تندی سخن گفت؟
همدردی؟ شکوایه آنان از دست حاکم جور حسین ابن علی را به کربلا کشاند، اما چون هنگام عمل رسید هر کدام از بیم جان و مال و زن و فرزند خود به گوشه امن خانه هایشان خزیدند و حسین و یارانش را در برابر هزاران هزار سپاه مزدور عبیدالله ابن زیاد تنها گذاشتند. بدان که اشکان روسیاهان نه برای همدردی که از شرم گناهانشان بوده. آنان سودا زدگانی هستند که اشکهایشان نه از سر ندامت و مغفرت روان می شود که به طمع سبک کردن بار گناهانشان و سپید کردن روی سیاهشان است که اشک می ریزند. کوفیان چگونه می توانند این ننگ را از خود بشویند که فرزند خاتم انبیا و سید جوانان اهل بهشت را کشتند؟ آن که در جنگ سنگر آنان بود و در صلح موجب آرامش دلشان و مرهم گذار زخم‌هایشان.
بانو
بگو، باز هم از کلام بانویم بگو.
نفسهایت به شماره افتاده، میترسم از آن چه واگو کنم قلبت بیش از این به درد آید.
نترس، تاب خواهم آورد. بگو، میخواهم بشنوم.
کلام آخر بانویت در میدان کوفه خطاب به کوفیان چنین بود: میدانید چه جگری از پیامبر شکافتید و چه پیمانی را شکستید و چه حرمتی از او دریدید و چه خونی ریختید؟ مصیبتی است دشوار و بزرگ و بد و شوم که راه چاره در آن بسته است و آنان که بر مسند قدرت نشستند گمان نبرند که برای حکومت مهلتی دوباره یافتند. این مهلت شما را مغرور نسازد که خداوند بزرگ از شتاب زدگی در کارها پاک و منزه است و از پایمال شدن خون نمی گذرد.
ای وای بر من!
قبله می رسیده و فردا راه درازی پیش می داری. نمی خواهی به خوابی جوان؟
خواهم آمد بری ما. تو با این جسم ناتوان برای رسیدن به بانویت باید بیشتر مراقب خود باشی. فردا بیشتر از نیمی از روز را باید بر مرکب برانی. پس سعی کن بخوابی.
خواب؟ نفرین بر این خواب که ظلم ظالمان بر همین خواب خفتگان است که ریشه میگسترانم. نفرین.
من میروم.
نگاه کن هرمس، عاقبت رسیدیم. سواد شهر را می شود از اینجا دید.
آره می بینم. خدای را شکر. می ترسیدم امشب را هم در دامنه کوه و صحرا به صبح برسانیم.
از وقتی آن زن عرب با ما هم سفر شده، تا دیگر نه به مال و تجارت می اندیشی و نه به
مقصر او نیست برای ما. فراموش کرده ای تو خود نیز قبل از پیوستن او به ما از هولناکی آنچه در طول سفر دیده بودیم گفتی؟
آره قبول دارم، قبول دارم. هر آنچه در کوفه و نینوا و ساحل فرات دیدیم هولناک بود. اما جوان، تو باید بدانی که چون به قصد تجارت رای سرزمین های دور می شوی، در هر مکانی ممکن است رویدادها و اخبار ناگوار و هولناک ببینی و بشنوی. اینک نیز بهتر است به جای سخن گفتن در این باره به کالاهای بیاندیشی که باید در بازار شام بفروشی. من به تجربه آموختم که شامیان خریداران خوبی برای برد یمانی و قند پارسی هم. برای تو به گمانم هنوز دوباره شطور قند پارسی مانده است که میتوانی در با... خدا آش... آری شطوران را نگه دارید، قافل بیستد. او به نظر یک قراول شامی می آید.
ما که هنوز به دروازه شام نرسیده ایم. رسیده ایم؟
نه.
ایشتید و برای چه به ایچو می آییم؟
ما بازرگاران رومی هستیم برادر. قصدمان ورود به شام است. بیشتر نیز از همین معبر به شام رسیده ایم.
بزرگ کاروان جلو می آید.
تو مراقب کاروان باش.
بگذار من بروم بر ایما.
گفت بزرگ کاروان. نترس. هی برو هیوان.
چه شده است؟ برای چه از رفتن باز ماندی؟
بری ما رفته است تا با قراولان شامی سخن بگوید. گمان نکنم جای نگرانی باشد. به نزدیکی شام رسیده این.
ابتدا شیون جغدها و اینک فریاد قراولان. هوا رو به تاریکی می رود و من هنوز نتوانستم خود را به بانویم برسانم. حال غریبی دارم. این چه بوییست؟
این دود است. یحتمل قراولان برای خود در این اطراف آتشی روشن کرده.
می شنوی؟ من صدایی می شنوم.
صدا؟ اما من چیزی... حق با توست. برای لحظه من نیست صدای شنیدم، اما گمانم صدای زوزه باد بود که ناله چون مویه زنان داشت.
مویه زنان و گریه طفلان و ناله مجروحان است. میشنوی؟ من هنوز همین صدا را میشنوم. این بوی آتش نیست. خداوندا من عطر حضور بانویم را حس می کنم.
آرام بگیر سلیمه، نگذار اوهام بر تو چیره شود. بی تردید بانویت همراه با دیگر اسرا هم اکنون در شام هستند. کاروان اسرا دو روز قبل از آن که ما از کوفه بیرون بیاییم به جانب شام روانه شد.
اما شنیدم که آنان بدون مرکب بودند و در بند.
آره چون این بود.
امید داشتم که در راه به آنان برسیم. خدا می داند چه رنج ها و مرارت هایی را در این مسیر از سر نگذراندم. قلبم از این همه رنج به داد می آید.
سفر غم‌انگیزی برای آنان بوده، اما تو باید شکیبا باشی. اگر می خواهی بانویت را یاری دهی بر خود مسلط باش. سلیم،
حال غریبی دارم. ضربان قلبم به شما را افتاده است. به خدا سوگند که احساس می کنم بانویم در همین نزدیکی است.
بریما آمد. قدری آرام بگیر تا دریابیم چه شده. چه خبر بریما؟
سوار شو هرمس. شیوان، می توانیم برویم. تو نیز ایزن، اگر بخواهید. آرام حیوان، آرام. اگر بخواهی می توانی با ما به شام بیایی.
منظورت چیست بریما؟ معلوم است که او میخواهد با ما به شام بیایی.
آری میدانم، اما مگر قصد او از آمدن به شام رسیدن به کاروان اسرا نبود؟
آری، نیت من کاروان اسرا و بانویم زینب است. اما این سخن تو به چه معنایی است ای مرد رومی؟
از قراولان شنیدم که کاروان اسرا در همین ویرانه منزل کردند.
ویرانه؟
آری، به من نزدیکی است. آنان ساعتی قبل از ما به این مکان رسیدند و قراولان آنها را در این مکان نگه داشتند تا فردا که روانه شام شدند.
نه، یعنی ویرانه های شام پذیرای خاندان رسول الله هستند؟ خداوندا چه می شنوم؟ بانوی من، آه بانوی من، آفرین روزگار، آفرین روزگار. ای وای، صدای مویه می آید، صدای ناله.
سلیمه،
بانوی من، بانو.
سلیمه، سلیمه نقش بر زمین شد. چه کردی بریما؟ قلب او طاقت شنیدن این خبر را نداشت. نکند مرده باشد.
کنار برو. این آینه کوچک را در مسیر نفسهایش قرار بده.
نفس می کشد. هنوز زنده است.
آری، هنوز زنده است، اما دیگر نمی تواند با ما به شام بیاید.
چه می گویی؟ می خواهی او را تنها بگذاریم و برویم؟
صبر می کنیم تا به هوش آید، سپس او را به همین ویرانه و نزد همان که می خواست می بانویش. آری، بانویش.